شب‌های فرهنگ.
آقای دکتر کاکاوند سلام.
درود بر شما.
ارادتمندم.
سلامت باشید.
صحبت درباره شعر مهدی اخوان ثالث بود و ادامه برنامه.
خیلی سپاسگزارم که این فرصت رو به من میدید و درباره اخوان گفتن برای من همیشه لذت داشتیم. جلسه گذشته ما سکا و گرکا صحبت کردیم، اگرچه شعر البته اونقدر صراحت داشت و اونقدر شفاف بود که نیاز به توضیح زیاد نداشت. ما باز هم عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیزی که توقع داشتن مفصلتر درباره اون صحبت بشیم. اما امروز زودتر میخوام وارد بحث بشم، چون یکی از شعرهای اخوان که از بهترین آثار شعر معاصر فارسی هم محسوب میشه، شاید یکی از بهترین اشعار تاریخ ادبیات ما، یعنی قصه شهر سنگستان صحبت کنیم. چون شعر یه مقدار طولانی هست، زودتر وارد بحث بشیم، شعر رو من بتونم کامل بخونم، ان شاءالله که بتونیم تو همین نشست درباره صحبت کنیم.
حالا اگر هم نرسیدیم هفته بعد،
بله اگر ممکن باشه بذاریم برای جلسه بعد، چون شعر طولانیه و قابلیت داره. شعر فوق‌العاده‌ای است، باز هم مثل بهترین شعرهای اخوان روایتگر اخوان در اینجا فضاهای افسانه‌ای ایجاد کرده، مهارت‌های زبانی و بیانی فوق‌العاده‌ای داره. یکی از شعرهای اخوانی که اشاره به اساطیر ایران داره و از اونها نام میبره و اینا هر کدوم شاید جای بحث داشته باشه. شعر قصه شهر سنگستان از کتاب عظیم اوستاست که بسیار معتقدن که پخته ترین کتاب اخوان هست. خب شاید در مسیر تاریخچه‌ای سرودن شعر عظیم اوستا بعد از آخر شاهنامه و بعد از زمستان هست، یعنی اگر این روند رو بخوایم تعریف کنیم، زمستان اولین تجربه های نوگرایانه اخوان هست که بسیار بهترین شعرهای او هم هست. آخر شاهنامه این مسیر تکامل پیدا میکنه و بسیار معتقدن که در عظیم اوستا به کمال خودش میرسه. بعد از عظیم اوستا دیگه به این شکل کامل و منسجم نمیبینیم، یعنی اخوان دوره اوجش در همین عظیم اوستاست. اگرچه شعر فوق‌العاده خانه هشتم در حیات کوچک پاییز در زندان هست، اما اون کتاب همه شعراش در یک قواره نیستن. اما شعر قصه شهر سنگستان که در فرهنگ معاصر هم بعد از اینکه این شعر منتشر شده تأثیر گذاشته، بعضی از تعابیر مثل خود شهریار شهر سنگستان خیلی رواج پیدا کرد به خاطر اون شکل روایی که داره و تأویل پذیری که داشت. خب نگاه سیاسی اجتماعی اخوان و زبان چند لایه او این قابلیت رو ایجاد کرده. برای اینکه تلاش کنیم که از فرصت بهتر استفاده کنیم، اگر شما موافق باشید من این شعر رو شروع کنم. روایت شهریاری است که یک روزی در یک حمله تمام مردم شهرش سنگ شدند و حالا دنبال راهی میگرده که این تلسم رو بشکنه و دوباره شهرش همون شهری بشه که بوده. ولی از اینجا شروع نمیکنه. دو تا کفتر روی شاخه نشستن و با هم صحبت میکنن، اون شهریار رو نشون میدن و در کلام این دو تا کبوتر هست که گذشته قصه رو میشنویم و بعد شهریار شهر سنگستان به دنبال رفع اون تلسم میره. فوق‌العاده شورانگیز است. دو تا کفتر نشسته اند روی شاخه سدر کهنسالی که رویده قریب از همگنان در دامن کوه قوی پیکر. دو دلجو مهربان با هم، دو غمگین قصه گوی قصه های هر دوان با هم. خوشا دیگر خوشا عهد دو جان همزبان با هم. دو تنها ره گذر کفتر، نوازش های این آن را تسلی بخش، تسلی های آن این را نوازش کرد. فتابر هست خواهر جان، جوابش جان خواهر جان. بگو با مهربان خیش درد و داستان خیش. نگفتی جان خواهر این که خوابیده است اینجا کیست؟ ستان خفته است، ستان یعنی تاقباز، ستان خفته است و با دستان فرو پوشانده چشمان را. تو پنداری نمی خواهد ببیند روی ما را نیز کورا دوست می داریم. نگفتی کیست؟ باری سرگذشتش چیست؟ پریشانی غریب و خسته ره گم کرده را ماند، شوانی گلش را گرک ها خورده، وگرنه تاجری کالاش را دریا فرو برده، و شاید عاشقی سرگشته کوه و بیابان ها، سپرده با خیالی دل، نش از آسودگی آرامشی حاصل، نش از پیمودن دریا و کوه و دشت و دامن ها. اگر گم کرده راهی بی سرانجام است، مرابش پند و پیغام است. در این آفاق من گردیدم بسیار، نماندستم نپیموده بدستی هیچ سوی را. بدست به معنی وجب هست. نماندستم نپیموده بدستی هیچ سوی را، نمایم تا کدام این راه گیرد پیش. از این سو سوی خفتنگاه مهر و ماه راهی نیست، بیابانهای بی فریاد و کهساران خار و خشک و بیره، و از آن سو سوی رستنگاه ماه و مهر هم کس را پناهی نیست. یکی دریای هول حایل است و خشم طوفانها، سه دیگر سوی تفت دوزخی پرتاب، و آن دیگر بسیط زمهریر است و زمستانها. رهایی را اگر راهی است، جز از راهی که رویت زان گلی خاری گیاهی نیست. نه خواهر جان، چه جای شوخی و شنگی است؟ غریبی بی نصیبی مانده در راهی، پناه آورده سوی سایه صدری، ببینش پای تا سر درد و دلتنگی است. نشانی ها که میبینم در او بهرام را ماند، همان بهرام ورجاوند که پیش از روز رستاخیز خواهد خواست. هزاران کار خواهد کرد نام‌آور، هزاران طرفه خواهد زاد از او بشکوه. پس از او گیو بن گودرز و با وی طوس بن نوذر و گرشاسب دلیر آن شیر گنداور و آن دیگر و آن دیگر. انیران را فرو کوبند و این اهریمنی رایات را بر خاک اندازند، بسوزند آنچه ناپاکیست ناخوبیست، پریشان شهر ویران را دگر سازند، درفش کاویان را فره در سایش، غبار سالیان از چهره بزدایند، برافرازند. نه جانا، این نه جای طعنه و سردی است. گرش نتوان گرفتند است، بیداد است این تیپای بیغاره. ببینش روز کور شوربخت، این ناجوان مردی است. نشانی ها که دیدم دادمش باری، بکوت تا کیست این گمنام گردآلود؟ ستان افتاده چشمان را فرو پوشیده با دستان، تواند بود کو با ماست گوشش، بس خلال پنجه بیند ما. نشانی ها که گفتی هر کدامش برگی از باقی است، و از بسیارها تایی، به رخسارش عرق هر قطره ای از مرد دریایی. نخال است و نگاران ها که بینی، هر یکی داغی است که گوید داستان از سوختن هایی. یکی آوار مرد است این پریشان گرد، همان شهزاده ای از شهر خود رانده، نهاده سر به صحراها، گذشته از جزیره ها و دریاها، نبرده ره به جایی، خسته در کوه و کمر مانده. اگر نفرین، اگر افسون، اگر تقدیر، اگر شیطان، به جای آوردم او را. هان، همان شهزاده بیچاره است او که شبی دزدان دریایی به شهرش حمله آوردند. بلی، دزدان دریایی و قوم جادوان و خیل قوقایی به شهرش حمله آوردند، و او مانند سردار دلیری نعره زد بر شهر: دلیران من، ای شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران. و بسیاری دلیرانه سخنها گفت، اما پاسخی نشنفت. اگر تقدیر نفرین کرد یا شیطان فسون، هر دست یا دستان، صدایی بر نیامد از سری، زیرا همه ناگاه سنگ و سرد گردیدند. از اینجا نام او شد شهریار شهر سنگستان. پریشان روز مسکین تیغ در دستش میان سنگ ها میگشت، و چون دیوانگان فریاد میزد آی، و می افتاد و بر میخواست گریان نعره میزد باز: دلیران من، اما سنگ ها خاموش. همان شهزاده استاری که دیگر سالهای سال، زبست دریا و کوه و دشت پیموده است، دلش سیر آمده از جان و جانش پیر و فرسوده است، و پندارت که دیگر جستجوها پوچ و بیهوده است. نجوید زال زر را تا بسوزاند پر سیمرغ و پرسد چاره و ترفند، ندارد انتظار هفت انجاوید و جاوند. دیگر بیزار حتی از دریغاگویی و نوحه، چو روح جغد گردان در مزاراجین این شبهای بی ساحل. ز سنگستان شومش برگرفته دل، پناه آورده سوی سایه سری که رسته در کنار کوه بی حاصل. و سنگستان گمنامش که روزی روزگاری شب چراغ روزگاران بود، نشید همگنانش آفرین را و نیایش را، سرود آتش و خورشید و باران بود. اگر تیر و اگر دی، هر کدام و کی، به فر سور آذین ها بهاران در بهاران بود، کنون ننگ آشیانی نفرت آباد است سوگش سور. چنان چون آب خستی روسپی آغوستی آفاق بکشوده، در او جاری هزاران جوی پر آب گلالوده و سیادان دریابارهای دور و بردنها و بردنها و بردنها و کشتیها و کشتیها و کشتیها و گزمها و گشتیها. سخن بسیار یا کم وقت بیگاه است، نگه کن روز کوتاه است. هنوز از آشیان دوریم و شب نزدیک، شنیدم قصه این پیر مسکین را، بگو آیا تواند بود کورا رستگاری روی بنماید؟ کلیدی هست آیا کش تلسم بسته بکشاید؟ تواند بود. پس از این کوه تشنه در ری جرف است، در اون نزدیک قاری تار و تنها چشمه‌ای روشن، از اینجا تا کنار چشمه راهی نیست، چون این باید که شهزاده در آن چشمه بشوید تن، غبار قرنها دل مردگی از پیش بزداید، اهورا ویزدان و امشاسپندان را سزاشان با سرود سالخورد نقض بستاید. پس از آن هفت ریگ از ریگهای چشمه بردارد، در آن نزدیکها چاهیست، کنارش آذری افروزد و او را نمازی گرم بگذارد. پس آنگه هفت ریگش را به نام و یاد هفت امشاسپندان در دهان چاه اندازد، از او جوشید خواهد آب و خواهد گشت شیرین چشمه جوشان، نشان آن که دیگر خواستش بخت جوان از خواب. تواند باز بیند روزگار وصل، تواند بود و باید بود، از اسب افتاده او نز اصل. غریبم قصه‌ام چون غصه‌ام بسیار، سخن پوشیده بشنو، اسب من مردست و اصلم پیر و پژمرده است، غم دل با تو گویم قار. کبوترهای جادوی بشارتگوی نشستند و تواند بود و باید بودها گفتند، بشارتها به من دادند و سوی لانشان رفتند. من آن کالام را دریا فرو برده، گلم را گرگ ها خورده، من آن آواره این دشت بی فرسنگ، من آن شهر اسیرم ساکنانش سنگ. ولی گویا دیگر این بینوا شهزاده باید دخمه ای جوید، دریغا دخمهی در خورد این تنهای بدفرجام نتوان یافت. کجایی ای حریق ای سیل ای آوار؟ اشارتها درست و راست بود، اما اشارتها ببخشا اگر قبار آلود راه و شوخ گینم قار. درخشان چشم پیش چشم من خوشید، فروزان آتشم را باد خاموشید، فکندم ریگها را یک به یک در چاه، همه امشاسپندان را به نام آواز دادم، لیک به جای آب دود از چاه سر بر کرد، گفتی دیو می گفت آه. مگر دیگر فروغ ایزدی آذر مقدس نیست؟ مگر آن هفت نوشه خوابشان بس نیست؟ زمین گندید آیا بر فراز آسمان کس نیست؟ گسسته است زنجیر هزار اهریمنی ترزان که در بند دماوند است؟ پشوتن مرده است آیا؟ و برف جاودان بارنده سام گرد را سنگ سیاهی کرده است آیا؟ سخن می گفت سر در غار کرده شهریار شهر سنگستان، سخن می گفت با تاریکی خلوت، تو پنداری مغی دل مرده در آتشگهی خاموش، ز بیداد انیران شکوه ها می کرد، ستمهای فرنگ و ترک و تازی را شکایت با شکست بازوان میترا میکرد، غمان قرنها را زار مینالید، حزین آوای او در غار میگشت و صدا میکرد، غم دل با تو گویم غار، بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست؟ صدا نالنده پاسخ داد آری نیست. آبان ماه 1339.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانا پیامند باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی،
شب‌های
فرهنگ.
شعر فوق‌العاده تأثیرگذار و بزرگی این شعر قصه شهر سنگستان. بذارید از همین آخر شروع کنم که چقدر خوب در نوشتار این بخش شعر که گفتار هست از شهریار شهر سنگستان که رو به غار داره صحبت میکنه، میپرسه آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست؟ صدا نالنده پاسخ داد به شکل نقل قول، سه تا نقطه گذاشته، آری نیست و آر و آی چسبان گرفته. در واقع اخوان میخواد بگه صدای اوست که توی غار داره میپیچه. بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست؟ آری نیست، آری نیست، آری نیست. این صدا میپیچه. این آری نیست هم تایید اینه که امید رستگاری نیست، هم که جواب از جهت روایی صدای غاره که داره بر میگرده به خودش. و فوق العاده خوب از زبان و شیوه بیان استفاده کرده اخوان عزیز. خب میبینید که کاملا گرایش ملی، باستانی، تاریخی و البته اجتماعی در این شعر کاملا دیده میشه. وقتی از ستمهای فرنگ و بله کنار هم میاره، یه تاریخ رو داره روایت میکنه. و این از ویژگی های شعر اخوان هست که از زوایای مختلف قابل بررسی. این شعر میتونه حدیث نفس یک مبارز اجتماعی باشه که اهداف و رویاهایی که پرورده در سالیان و اقدام کرده بابتش به سرانجام نرسیده، اون ناامیدی که همیشه از اخوان گفتیم، حالا همین ناامیدی است که قرار بود این طلسم با افکندن چند سنگ در اون چاه باز بشه، اما چاه آب نداشت، آبی نجوشید از اونجا. به جای آب به قول خود اخوان انگار دیوی میگفت آه، دود از چاه بیرون اومد. این میتونه کاملا به عنوان یک فرد، یک مبارز اجتماعی راوی این شعر باشه و بزرگتر بشه.
چقدر تصویرسازی هم داره شعر.
بله فوق العاده
روایه و تصاویری که آدم میبره به قول شما به اساطیر، به دل تاریخ. دوتا چیز میخواستم خدمتتون بگم آقای دکتر. یکی که خیلی خیلی ممنون که شعر رو کامل خوندید. میدونین این که این شعر رو کامل با صدای شما با قرائت شما شنیدیم خیلی لذت بخش بود. و یکی یه پارادوکس عجیبی، میم امید.
بله
چقدر شعرهاش توش انگار امید داره کشته میشه و در دل این امیدی که داره کشته میشه در ظاهر شعر باز آدم امید تو دلش میمونه.
بله این پارادوکس، این متناقض نما، این ناسازگاری ظاهری که در اجزای شعر اخوان هست یکی از ویژگی های شعر است. از خود میم امید شروع میشه که
تمام شعر آدم بله. امید نداشته باش، ولی باز تو شعر آدم امید داره.
بله.
چون ما رو به یه جایی ارجاع میده که میبینیم که نه ما ریشمون، پیشینمون، گذشتمون، نه هنوز وضع خراب نبوده، میشده با هم
یه یاداوری بله. از عظمت و شکوه گذشته میکنه که برای جماعت کثیر ایرانیان که نسل به نسل شاید در مواجهه با جهان پیشرفته احساس ناامیدی کردن، یک امید بزرگی که ما پشتمون گرمه به یک تاریخ بزرگ.
و ضرب آهنگ شعر همه اصلا حماسیه. بله. اگر بود این امید نباشه، این حماسه و عظمت توی شعر
در وزنهای شعر فارسی اگرچه خیلی خط‌کشی دقیق نمیشه کرد، مثل ردیفای موسیقی ایرانی، هر وزن یک حال و هوایی برای خودش داره. شنیدید حتما تو موسیقی ایرانی میگم مثلا چهارگاه برای حماسه استفاده میشه، دشتی محزون، همایون مثلا فرهیخته است. هر کدوم یک حال و هوایی دارن که باز میگم خط‌کشی نداره، چون ای ایران رو روح‌الله خالقی در دشتی گفت که خیلی هم فخرآور و با شکوهه. اما در شعر ما هم اوزان همینطور هستن. مفاعیلون بحر حزج بهش میگن، نمیخوام وارد این بحثا بشم. مفاعیلون یک ضرب سنگینی داره. شعرهایی که با تکرار مفاعیلون ساخته میشن، سروده میشن، یک شکوهی درشون ایجاد میشه. و جالبه که بیشتر اشعار خوب و در تاثیرگذار اخوان تو این وزنه. زمستان هم همین بود، سلامت را مفاعیلون. اینجا هم مفاعیلون. این انتخاب وزن خیلی هنرمندانه، ناخودآگاه ولی هنرمندانه اتفاق افتاده. این تنین کلام اخوان، اگرچه موضوع روایت قصه یک جایگاه نومیدانه ای داره، اما همونجوری که شما میگید احساس سلحشورانه ای به آدم میده، مخصوصا با یاداوری اساطیر ایران. هم شاسپندان رو یاد میکنه. در شاهنامه هفت تن هستن که وقتی که ماموریتشون تمام میشه، کیخسرو و چند یار او مثل گیف پسر گودرز، مثل طوس پسر نوذر، اینها وقتی که به توران زمین پیروز میشن و افراسیاب رو میکشن، طبق تعابیر اساطیری ایران در شاهنامه اینها زنده به مینو میرن. یعنی نمیمیرن، کشتم نه، تو داستان شاهنامه اینا کشته نمیشن، هر هفته زنده میرن به جهان معنا، از این دنیای مادی خارج میشن با این وعده که روزی که آن که در بند دماوند است که اینجا گفته شد ضحاک رو فریدون که به بند کشید نکشت، در دماوند در غاری به زنجیر کشید، روزی این زنجیرها فرسوده میشن، ضحاک از بند آزاد میشه و میاد به خاک و خون میکشه جهان رو. آن روز این هفت امشاسفند، این هفت انوشه در واقع جاودانه بر میگردن، همون موعودی است که در تفکر ایران باستان تعریف شده، میان و ضحاک رو نابود میکنن. این یاداوری مکرر این عدد هفت امشاسفندان، گیو بن گودرز، توس بن نوذر که نام میبره، در واقع اون نجات دهنده است که تو ذهن اخوان به شکل ایرانی داره یاداوری میشه. یعنی حتی اگر به بنبست ظاهری رسیده که برا دیگر امید رستگاری نیست، اما امشاسفندان همچنان هستن که قراره بیان. حالا تو هر تفکری، تو هر تاریخی یه شکلی گرفتن این نجات بخش شد، این انگار نیاز فطری بشره که یک جایی از ذهنش در بنبست، در این بنبست ها امیدی نور بده. و این تو این شعر هست و ناامیدی که گفتیم واقعا قصه ناامیدانه است، اما در دل خودش به خاطر زبان اخوان، به خاطر رویکرد معنایش و اشاره هایی که میکنه، اون تحرک امیدوارانه است. تو شعرهای دیگرش هم دقیقا همین بود. برای همینی که این شعرها به جای اینکه پسندیده شده باشه در شکل حکومتی دهه های 30 و 40، خیلی ناپسند بوده، دوست نداشتن این شعرها رواج پیدا کنه.
زایندگی فرهنگ از اندیشه و سخن خردمندان است. شب‌های فرهنگ.
یه جاهایی تو این شعر هست که خب هم از جهت زبان هم از جهت بیان قابلیت داره که دربارش صحبت کنم. من نمی‌دونم چقدر وقت داریم.
می‌خوام خواهش کنم که اگر میشه این اشاره ها و صحبت ها رو بذاریم برای هفته آینده.
هر دو شما بفرمایید. خیلی خوام با فراغت درباره صحبت کنم.
بله و حیف.
من یه عذرخواهی هم بکنم بابت همین، البته وقت گفتگوی ما انصافا زیاده، ولی با این نگرانی که مبادا وقت کم بشه، من یه مقدار سرعت خواندنم زیاد بود، من از همین عذرخواهی.
بسیار عالی بود. خیلی خیلی از شما متشکرم. ارادتمندم و خدا نگهدار.
تا شبی دیگر، بدرود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
عرض سلام و ادب دارم به شما دوستان شنونده و همراهان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. موضوع عفاف و حجاب یکی از مؤلفه‌های مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست. شبکه مردمی عفاف و حجاب تشکیل شده در جهت فرهنگ سازی هرچی بیشتر در این حوزه. سرکار خانم تجلی، سخنگوی محترم این شبکه مردمی، در خدمتشون هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. عرض خسته نباشید دارم.
سلام و تندرست باشین ان شاءالله. دغدغه‌ای که همه خانواده‌ها دارن، به خصوص در این فتنه مشخص شد که بچه‌های پاک وان تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفتن. بحث اینه که چیکار بکنیم که ما اون لب پرتگاه نریم. الان فضای مجازی که در سلطه استکبار جهانی هست، در راستای منافع خودش داره کار میکنه. پس طبیعتاً این فتنه‌هایی که پیش میاد همه مهندسی شده و برنامه‌ریزی شده بوده. طبیعتاً خب اینجا هم روشنگری باید بشه. پس یک از اولویت‌هایی که برای امنیت فکری روانی جامعه است، اینه که که سریع کشور خودش به فناوری بومی برسونه. باید تلاش بکنیم روی این قضیه سرمایه گذاری بکنیم.
در حوزه افاف و حجاب چقدر موضوع فرهنگ سازی و مشارکت های مردمی مهمه؟
100% بسیار مهمه. یک شمی خود مسئله امر به معروف، شما وقتی راه میرین یه خانمی رو میبینید لازم نیست بیستنی باش بحث بکنید، عزیزم دخترم حجاب رو رعایت کن، همون کافیه. دو بار سه بار چهار بار که دیدیم بالاخره متأثر میشه. این تکرار به سفارش به معروف در انسان اثر میذاره.
از تلاش های شما بسیار ممنونم، براتون از توفیقات روز افزون دارم.
سلامت باشین.
در ادامه این گفتگو در خدمت سکا خان خادم خواهم بود، مدیر محترم کمیته مطالبه گری شبکه مردمی افاف و حجاب. سلام عرض میکنم خدمت شما. عرض خسته نباشید دارم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم. ببینید قوانین و مقرراتی رو داریم در رابطه با مسئله افاف و حجاب و اخلاق و عفت عمومی که نسبت به دستگاه‌های مختلف وظایف و تکالیف مشخص و مصرحی تعیین شده. به طور مشخص مصوبه 420 هفته شورای فرهنگ عمومی و مکملش که 820 به تصمیم رسیده. 32 تا دستگاه وظایف مشخص و مصرحی رو دارن. دستگاه‌های علمی آموزشی، فرهنگی، تبلیغی، اجرایی، پشتیبانی مشخص شدن که هر کدوم چه کاری رو انجام بدن. از آموزش پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، ورزش و جوانان، صدا و سیما، نیروی انتظامی، وزارت سمت، وزارت گردشگری، قوه قضاییه، مجلس. 32 تا دستگاه خلاصه وظایف دارن که انجام بدن. بیش از 300 وظیفه تعریف شده. اگر واقعا این انجام بشه و یه عزم و اراده قاطعی پای این کار بیاد، حال جامعه ما از لحاظ زیست عفیفانه و زندگی حیا محور که مبنای حکومت جمهوری اسلامی هست، حالش خیلی بهتر میشه.
میشه اشاره کنید به دو سه مورد از مهمترین محورهای این بسترهای قانونی؟
به عنوان مثال مثلا در سال 68 قانونی رو داریم در رابطه با طراحی، تولید، توزیع و فروش پوشاکی که عفت عمومی را جریحه دار نکند. متولی این قضیه دقیقاً کی هست در رابطه با طراحی، تولید و توزیع؟ هم وزارت سمت هست که اتاق اصناف و اتحادیه پوشاک این رو به عهده دارن و یکی هم وزارت ارشاد، چون کارگروه ساماندهی مد و لباس مربوط به وزارت ارشاد میشه. در کنار هم دستگاه‌ها به صورت ترکیبی باید خلاصه از احوال پوشاک جامعه و مد و لباس جامعه رو ساماندهی بکنن. اما نگاه میکنیم میبینیم که مثلا این اتفاق نیفتاده. ما مادران نگران تربیت بچه‌هامون هستیم، ماها نگران امنیت خانواده‌هامون هستیم و به طور جد این درخواست رو داریم.
برای شما عرض توفیقات روزافزون دارم. سپاسگزارم.
زنده باشین. التماس دعا. خدا نگهدار.
گفتارش
دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویت پول، ویت پول.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سری سری بچه‌ها، باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان شنونده سلام، شب شما بخیر باشه. با علم ساعت 22 از شبکه رادیوی فرهنگ با برنامه های بخش شبانگاهی همراه شما هستیم و دعوت میکنیم نگستان رو به مدت یک ساعت بشنوید.